أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. خداوند تبارك وتعالى معرفت و محبت همه ما را به حضرت زهرا سلام الله علیها روز افزون بفرماید. ثبات قدم در مسیر ولایت اون بزرگوار نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در ارتباط با تعریف تقوا نکاتی در جلسات گذشته تقدیم شد، رسیدیم به این قسمت از موضوع تقوا، بررسی این مطلب که رابطه تقوا با روح الایمان چیست. یک حقیقتی در مؤمن هست به نام روح الایمان. این روح الایمان رو میخوایم با چند تعبیر مختلف توضیحش بدیم چی هست. روح الایمان چیست؟ روح الایمان حقیقت اعتقادات حقه هست، حد اقل اعتقادات حقه اگر در کسی باشد او روح الایمان را دارد. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی معتقد به وجود خداوند باشد، معتقد به نبوت پیغمبر اکرم باشد، ولایت امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام را هم قبول کرده باشد، براءت از اعدا هم فل جمله داشته باشه، همین کلیتن که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، این مقدار رو که داشته باشه، اعتقاد به قرآن، مثال داریم میزنیم دیگه، حالا مثال عددش ممکنه کم و زیاد، اعتقاد به حقانیت قرآن داره، اعتقاد به قیامت دارد، یه کلیاتی از اعتقادات حقه رو داره، این روح الایمان داره. یعنی همین اعتقادات در درون او، همین که این اعتقادات را پذیرفته است، باور کرده است، این یعنی این که در وجود این فرد یک روحی اضافه بر اون چه که در کفار هست. کفار قضا میخورن، او هم میخورد. کفار نکاح میکنن، او هم میکند. کفار علاقه به نمیدونم مناظر طبیعی دارن، علاقه به فرزند و خانواده و تفریح و ماشین و خونه و اینا دارن، این هم داره، همه امور داره، مریض میشن، این هم مریض میشه، سلامت میشن، پزشک، دکتر، همه چی با هم مشترکن. اما این فردی که این حد اقل اعتقادات را پذیرفته است، این فرد یک حقیقت اضافی بر کافر دارد، بر غیر خودش دارد، اسم اون حقیقت روح الایمانه. این یک توضیح برای روح الایمان. توضیح دیگه گفته میشه که روح الایمان حقیقت شرعی نورانی فرده. توضیح میدی معلوم میشه، حقیقت ذات یا حقیقت یا ذات فرق نمی کنه، ذات شرعی نورانی یک فرد. یعنی افراد نسبت به انبیا، نسبت به حجت های خدا، حالا عرض میکنم با مسامحه فعلا میگیم تا مطلب واضح بشه، نسبت به حجت‌های خدا افراد دو تا جهتگیری دارن، یا جهتگیری موافق یا جهتگیری مخالف. اگر جهتگیری موافق کردن، قبول کردن، پذیرفتن، لبیک گفتن، جز شیعیان اونها شدن، انصار اونها شدن، دوستداران اونها شدن، اینا جهتگیری مثبته، موافقه با حجت‌های خدا. این جهتگیری باعث میشه که در این فرد یک ذات، یک موجود جدید ایجاد بشود، یعنی خدا در او یک موجود جدید بیافریند. اسم اون موجود جدید روح الایمانه. من دارم زندگی خودم رو میکنم، ناگهان خبر به من میرسه یه پیغمبری آمده، یک امامی آمده، ادعا کرده من حجت خدا هستم. میرم پیشش، میبینم معجزاتی داره، مسائلی داره، دینی داره، بالاخره میبینم حقه، به او ایمان میآورم، میفهمم حقه، میگم لبیک. روح الایمان همین لبیک، یعنی با گفتن این لبیک یک نور جدیدی، یک حقیقت نورانی در من ایجاد میشود. کافر بود فرد، حالا فهمید اسلام حق شهادتین جاری میکند، بلکه شهادت ثالثه را هم باید جاری کنه، شهادت به ولایت امیرالمومنین. فرد کافر بود تا حالا، چی داشت؟ قدرت داشت، قوت داشت، حرکت داشت، بخور داشت، بخواب داشت، نکاح داشت، ها، رفت و آمد داشت، زن و بچه داشت، زندگی داشت، انسان بود، انسان تکوینی، فعلا چیزی درش نبوده. مثلا حالا مسیحی بود مثلا، یا هر دینی داشت، حالا بالاخره مسلمان شد، چیه شد؟ میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به نبوت پیغمبرم میده، اشهد ان علی ولی الله و ائمه تا امام زمان، میگه قبول کردم. تا به محض اینکه این رو گفت، خداوند در این فرد یک نوری می آفریند، یک حقیقت نورانی، اسمشو میذارن نور. حالا شما نذارید نور، بذارید سفیدی، بذارید روح، بذارید علم، اسمش در روایت نوره. این نوری که در این آفریده میشود اسمش هست روح الایمان، یک روحه. چرا بهش میگن روح؟ چون حالت مخفی داره، غیب داره، چون موجب حیات جدیدی میشود. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی اون پیغمبر به شما میگه ایمان به خدا بیار، ایمان به من بیار، ایمان به وصی من بیار، داره شما رو دعوت میکنه به یک حیات جدید، یک زندگی جدید، یک تولد جدید، یک ایجاد و خلقت جدید. در یک فضای جدیدی میخواد شما رو ایجاد کنه، ببره شما رو در یک محیط جدیدی. مثل که شما در محیط قبلی که بودین کجا بوده؟ محیط رحم مادر بوده، نطفه تشکیل شده، شده شما. این محیط یک محیطی خدا شما رو در اینجا ایجاد کرد، بعدم میاد در دنیا، باز در دنیا خدا شما رو چیکار میکنه؟ حیات میده، بقا میده. همینطور حالا پیغمبرها، حجتهای خدا میان، میخوان یک حیات دیگری هم در شما ایجاد کنن به نام حیات طیبه، به نام روح الایمان. میخوان علاوه بر اون اشتراکاتی که شما با سایر انسانها دارید یا با حیوانات دارید، که اونها هم نکاح دارن، حیوانات ازدواج دارن، بروبیا دارن، شغل دارن، کار دارن، زحمت کشیدن دارن، درسته؟ دنبال غذا میرن دیگه، همه حیوانات بالاخره دستی دراز میکنه، سری میاره پایین، غذایی بخوره، انسان هم غذا میخوره، او هم یک نکاحی داره، او هم کار و مناسبات خودشون رو دارن. شما هم همینطور بودیم، تا شکل مناسباتت فرق داشت. شما علاوه بر حیوانها و انسانهای معمولی که ایمان ندارن، پیغمبرها، حجتهای الهی میان شما رو با یک فضای جدیدی ایجاد کنن در شما، شما رو در یک فضای جدیدی ببرن به نام محیط ولایت. به خاطر اینکه شما رو ببرن به اون فضا، یک اموری رو به شما عرضه میکنن، از شما یک چیزهایی رو طلب میکنن، میگن ایمان به خدا بیار به این دلایل، ایمان به من بیار به این دلایل، ایمان به وصی من بیار، نماز بخوان، چه کار کن، چه کار کن، منو دوست داشته باش، بناتو به اطاعت از من بذار، درسته؟ اون لبیکی که شما میگی، میگه آسلم، نه قبول کردم. با این قبول کردن، با این شهادت این گفتن، یک نور جدیدی در شما ایجاد میشه، اسمش روح الایمانه. این روح الایمان یک حد اقلی داره و یک حد اکثری. حد اقلش همون اعتقادات حد اقلیه، در زمانهای مختلف هم فرق میکنه. یعنی در زمان پیغمبر اکرم برای عده‌ای اصلا مثلا ولایت امیرالمومنین شرط نبوده، اوائل بعثت بوده، هنوز قرار نبوده صحبتی از ولایت به اون شکل خاصش مطرح بشه، نفس همین که پیغمبر رو واقعا بپذیره، به همین اجمال کفایته. یک سال ایمان آورد به پیغمبر، دو سال، سه سال مرد، اصلا به حدی نرسید. مؤمنین کاملین ولایت امیرالمومنین هم بهشون عرضه میشد در همه ادیان، ولی مؤمنین ناقص‌تر و سطح پایین‌تر ولایت به شکل خاص بهشون عرضه نمی‌شد، کلی عرضه می‌شد. به این معنی که منو قبول داری تا این حد که اگر من بعد خودم کسی رو تعیین کنم تو قبول کنی، مثلا تا همین حد کلی قبول ده، بله تمام شد دیگه. حالا با شخص خاصم لزوماً اینطور نبود که همه رو بخوان آشنا کنن. حالا این یک توضیح سر جای خودش داره. اجمالاً این ایمان میاره به پیغمبر اکرم، با این ایمان آوردن چی میشه آقا؟ روح الایمان در او ایجاد می شود. قطعاً این طور هست که مثلا در زمان خود پیغمبر اکرم یا در زمان اهل بیت عصمت این نبوده که عصمت از سهو، عصمت از نسیان، همه اینا رو همه شیعه ها باور داشته باشن، نه. درجات حداقل روح الایمان متفاوت می شود در زمانهای مختلف با شرایط مختلف، حتی در یک زمان در اقلیمهای مختلف متفاوت می شود حداقل روح الایمان. فردی دسترسی به یک سری ابزار اطلاعات ندارد، روح الایمان برای که در او ایجاد بشه یک حداقلهای کمتری رو هم ایمان بیاره اقرار کنه مؤمنه. یک فردی نه، در یک شرایط دیگری قرار داره، یک حداقلهای کفایت نمی کنه، باید بیشتر قبول کنه. شیخ صدوق قائل به سهو النبی بود، مؤمن بود. امروز اگه کسی قائل به سهو النبی باشه مؤمن نیست، چون از ضروریات شده، امرش مسلم شده. معنای عصمت اهل بیت عصمت از صغائر و کبائر قبل از سن بلوغ و بعد از سن بلوغ. امروز قطعی شده، زمان اهل بیت قطعی نبوده. بسیاری از شیعیان و اصحاب اهل بیت هم حتی بودن، برای اهل بیت خیلی مقاماتی قائل نبودن، عصمت آنچنانی قائل نبودن، کلزا بحث هم میکردن با اهل بیت، ولی مؤمن هم بودن. چرا؟ چون این روح الایمان یه حداقلی داره، این حداقل ها تفاوت میکند. این همون بحثیه که اگه بخواد کسی تحقیق کنه یا مراجعه بکنه در کتب فقها، علما، بزرگان، بحث ضروریات، انکار ضروری کفر می آورد. کسی که منکر ضروری بشود اصلا روح الایمان در شکل نمی گیره. ضروریات چیه؟ میگن ضروریات در زمانهای مختلف متفاوته. ضروریات به نسبه درجات معرفت افراد اینا میره بالا، زمانه میره رشد میکنه، یک موضوعی رو حل میکنن دیگه علما، 50 سال 100 سال 200 سال روش کار میکنن، میشه از قطعیات شیعه. توجه میکنید؟ دیگه نمیتونه طرف انکار کنه. یعنی یک رکن به ارکان روح الایمان نسبت به شما اضافه شده، شما نمیتونی اینو قبول نکنی. یک زمانی بود منکر عالم زر شیعه بود، امروز منکر عالم زر شیعه نیست. شیخ مفید منکر عالم زر بود، عالم زر قبول نداشت. بسیاری از علما بودن در قدیم رجعت را قبول نداشتن به این معنی که ما قبول داریم، میگفتن رجعت همون ظهور امام زمانه. امروز دیگه کفایت نمیکنه، چون ادله جمع‌آوری شده، کامل شده، دیگه نمیشه گفت شیعه هست طرف. بگه آقا من رجعت رو قبول ندارم، عالم زر هم قبول ندارم، شیعه هم هست. نه، این منکر ضروری شده، این داخل تشیع نیست. پس این حداقل روح الایمان یک حداقلی دارد. این حداقل روح الایمان که گفتیم اگر فردی پذیرفت، اون حداقل رو پذیرفت که در روایت عارفاً به حقه، در روایت از زیارت حضرت رضا و امام حسین و اهل بیت که قید عارفاً به حقه، این عرفان به حق یه حداقلی داره، معرفت حق امام یه حداقلی داره. بدونی امامون مفترض الطاعه قریب شهید، امامون مفترض الطاعه، امام واجب الاطاعه است. اگر بگی او امام نیست، اصلا روح الایمان در تو شکل نمیگه. بگی آدم خوبیه، صالحه، علما ابراره، آدم خوبیه، عالمه، زحمت میکشه، آدم مثلا همین مقدار کفایته؟ نه، روح الایمان در تو شکل نمیگه. داخل دار ایمان نشدی، نزدیک شدی اما داخل نشدی، هنوز جز مسلمان ها هستی، مسلمان ظاهری. اما امامون مفتر از اطاعه، قبول کنی اطاعتش واجب است، هر چه گفت اطاعتش واجبه، تمام. این مقدار وارد دار ایمان شدی، وقتی پذیرفتی، قبول کردی، این درجه اول تقوا هست. تقوا، تقوای در اعتقادات چی آقا؟ تقوای در اعتقادات دقیقا ملازمه دارد، حداقلش، قدم اولش که بخوایم اسم متقی بر کسی صدق کنه، بگیم آقا این آقا متقی هست، درجه از تقوا دارد، عند الله متقی محسوب می شود، این باید با روح الایمان تلازم داره، باید روح الایمان درش بیاد. حالا این قدم اول بحثه، اینو باید حفظ بکنید انشالله تا بعد بریم قدم های بعدی. این میشه حداقل روح الایمان، میشه تقوا. پس تقوا گفتیم عمده مطلب و اصل مطلب در اعتقاداته. در کجای اعتقاداته؟ در اصول و اون چارچوب های اصلی اعتقادات. اگر پذیرفتی تو متقی هستی، یعنی مؤمن هستی، یعنی روح الایمان در تو آمد، یعنی یک حقیقت و ذات شرعی نورانی در تو ایجاد شد. چرا؟ چون حجت خدا تو رو دعوت کرد به این مورد 1 2 3 4، تو هم پذیرفتی، تو لبیک گفتی دیگه، پذیرفتی، میشه مؤمن. حالا اگه کسی حجت خدا او رو دعوت کرد قبول نکرد، فهمید حقه. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، عرفان پیدا کردن اما کفر ورزیدن. فهمیدن یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پیغمبر رو شناختن، ثم یعرفونه و ثم ینکرونه، اما انکارش کردن. فهمید آقا این آقا حق حرفش درست، قبول نکرد. از این قبول نکردن هم یک روح جدیدی در او ایجاد می شود که این روح حقیقت و ذات تشریعی ظلمانیه. اون یکی نورانی بود، این ظلمانیه. حالا اسمشو میتونید بزنید روح الکفر، اشکالی نداره، بذارید اداوت، بذارید تاریکی، ظلمت، هرچی که این اسمای مختلف در روایات آمده. همونطوری که در اون طرف یک روح الایمان آمد، در این طرف هم یک روح الکفر میاد. اگر فرد این قدم اول روح الکفر درش آمد، هر عمل خیری از او صادر بشود، خیلی دقت کنید، یکی از بزنگاهای بحث اینجاست، اگر فردی این قدم اول روح الکفر آمد، یعنی اصول اعتقادات حق رو قبول نکرده، ولایت امیرالمومنین قبول نکرده یا توحید رو قبول نکرده، اگر این درش ایجاد شد، این ظلمت ریشه‌ای و اساسی درش ایجاد شد، هر عمل خیری انجام بدهد، هر فکر خوبی بکند، هر کار مثبتی انجام بدهد، صدق عنوان تقوا بر او جایز و صحیح نیست. این فرد متقی نیست. نماز ازش صادر بشه، نمیدونم بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه، دست فقرا رو بگیره، هر کار که بکنه، اگر اصل روح الایمان را نداشته باشد، این فرد متقی نیست. از اون طرف اون کسی که روح الایمان دارد و نور دارد، یعنی اون قواعد اصلی ایمانی رو پذیرفته، این هم اینطور نیست که هر عمل خوبی ازش سرزد تقوا باشه، نه، این هم از این طرف هم نیست. ممکن هست مؤمنی هست، در دایر ایمان هم هست، اعتقادات حق هم قبول داره، اما این عمل خوبی که داره انجام میده، داره ریایی انجام میده، با نیت غلط داره انجام میده، اصابت سنت نداره، اصلا فکر میکنه این کار کار خوبی، خیال کرده این کار کار خوبی، فکر میکنه شک بین 3 و 4 مثلا باید بنا رو بذاره به 3، مثال میزنه، کار خوب انجام داره میده. عرض کردم مثال مثل نماز ریایی، بلند میشه میگه حالا که دوستان اهل بیت هستن و اینا، من برای که خودمو نشون بدم به اینا، برم چیکار کنم؟ 2 رکعت نماز بخونم. نماز خوندن خوبه، ظاهرش عمل خوبیه، این فردم مؤمنه، وارد روح الایمان شده، وارد دار ایمان شده، متقی هست، کار خوبی هم داره ازش صادر میشه، اما این کار خوب چون نیتش خراب هست، این کار خوب تقوا نیست. صدقه میدهد اما در جایی که باید بدهد نمیدهد، دعا میکند اما اونطوری که باید دعا کنه نمیکنه. این جلسه چندم بحثه؟ نهم بحثه، جلسه نهم بحث تقواست. باید این سیر، همه هر کدوم گفتیم از جلسه اول گفتیم هر کدوم یک قسمتیه، این الان یک قسمت از کاره، دقت بکنید همین مطلبو. حالا چرا؟ چون وقتی تمام بحث اینجاست که تقوا در مقام اعتقادات در حد اقلش مساویس با ورود به دار ایمان، مساویس با ایجاد روح الایمان در شما، اما از این به بعدش دیگه هی زیاد میشه، کم میشه، کم میشه، زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی من کلیت امام بودن امام رو پذیرفتم، حالا معرفتم بهش بیشتر بشه، تقوای قلبم بیشتر میشه، بر اساس این معرفت بیشتر عملی انجام بدهم، مجلس برم، روزه برم، صدقه بدم، انفاق کنم، زیارت برم، زیارت بفرستم کسی رو، در کار خیری کمکی کنم، هی روح الایمان قوی تر می شود، هی ایمان بیشتر می شود، هی نورانیت بیشتر می شود. اما این لابلا ممکنه که روح الایمان ضعیف هم بشه، روح الایمان من زیادتر شد، چاقتر شد، از اون حد اقل آمد بیرون، بزرگتر شد، قوی تر شد، باز گناه کردم، باز ضعیف شد. مثالش دقیقا مثل چیه؟ مثل همین بدن انسانه، نطفه تشکیل شد، این نطفه تشکیل شد هنوز اول کاره، این باید محافظت بشه، باید مادر غذای چنین بخورد، رعایت بکند، فلان بکنه اینا، تا این نطفه رشد کنه. حالا رشد کرد، بالاخره این بچه به دنیا آمد، باز باید مراقبت بشه، غذا بهش داده بشه، غذای مناسبه با خودش باید داده بشه در هر رتبه ای، لذا فرمود من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، این وارد دار ایمان شده، مؤمن هم هست، اما شما حق نداری مطلب بالاتر به گردش بذاری، میشکنه، نمیتونه تحمل کنه، دلیل نداره چون روح الایمان داره هر معرفتی بهش بدی. لذا فرموده فن بذو الیهم نبذا، یه ریزه دونه جلوش بپاش، اگه نوک زد اومد جلو باز بیشتر بپاش، کم کم. اگر شما یه دفعه معارف سنگین به او بخوای تلقین بکنی، به او به قبولانی به زور، نمیتونه تحمل کنه، یا به غلو میفته یا به تقصیر میفته، از دار ایمان میره بیرون، یا درجات ایمانیش کلا شکسته میشه میاد پایین. پس داخل دار ایمان هست، اما این روح الایمان این همین طفلیه که در رحم مادر یا به دنیا آمده. چطور این بچه نیاز به حمایت داره، مراقبت داره، غذای مناسب سنش باید بهش بدی، پوشاک مناسب سنش باید تنش بکنی، و و هواداری های مناسب سنش. 7 سال اول بچه امیره، هر چی میگه باید بگی چش، قبولش کنی، بپذیری، نازش کنی، فلان، نوازشش کنی، درسته؟ اما وقتی وارد 7 سال سوم شده دیگه شما نمیتونی مثل بچه 7 ساله باش برخورد، بچه 5 ساله باش برخورد کنی، باید تنبیهش بکنی، گاهی باید پرخاش بکنی، غضب بکنی، تربیتش باید بکنی، صفر باید برخورد کنی، جدی بگیر، درسته؟ اگه اینجا الان در اون بچه 6 ساله رو مثل 21 ساله برخورد کنی، 21 ساله رو مثل 6 ساله برخورد کنی، چه اتفاقی میفته؟ این بچه از بین میره، ضعیف میشه، نحیف میشه، به مشکلات برخورد خواهد کرد. این طفل روح الایمان، طفل شرعی هم همینطوره. وقتی در شما اون روح الایمان و اون اصل تقوا ایجاد میشود، این نیاز به تغذیه دارد، تغذیه مناسب داره. لذا فرموده تغذیه ها چیه؟ مثلا اینکه فرموده الرفیق ثم الطریق، رفیق خوب پیدا کن، خود این رفیق تغذیه خوبی بر روح الایمانته. فرموده است بر اینکه شما کم کم عباداتو انجام بده، فشار نیار به خودت، روایت متعدد داری، عمل قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، کم کم ولی دوام دار، این خیلی بهتر از عمل زیادیه که لا یدوم، زود قطعش کنی. اون کار مناسب تر، یک کار ساده انتخاب کن فهمید، ولی 1 سال برش مداومت، 1 سال قمری فهمید، 1 سال برش بگذره، این عادتت بشه، کم کم که بدون سختی ازت. این کارها رو برای چی دستور دادن؟ نماز بخون، نماز نافله بخون، ولو شده در راه بخون، ولو شده نشسته بخون، 2 رکعتشو بخون از 8 رکعت. چرا اینا رو دستور دادن؟ اینا هی غذاهای مناسب اون طفل روح الایمان، طفل شرعیه، حقیقت شرعی شماست، اون نوری که درت ایجاد شده به وسیله این مسائل هی تقویت میشه، هی بزرگ میشه، هی قوی میشه، درسته؟ هی نورانی تر میشه، کار به یه جایی میرسه که از حد وجود خودت حتی بیشتره، به بقیه هم نور میدی، که فهمیده نورهم یزی علمن سواهم، بعضی مؤمنین نورشون به بقیه هم نور میده، بقیه هم نورانی میکنه، امثال اینجور امور. پس این هی تقویت میشه. خب این فقط تقویت میشه، تضعیف نمیشه؟ چرا؟ با معصیت تضعیف میشه. یک سری که آقایون ما به خیلی وقتا به نتیجه هایی که میخوایم نمیرسیم اینه که ما همین کارمون بگیر و نگیر داره، یعنی هم روح الایمان رو تقویت میکنیم هم تضعیف میکنیم، با دست پیش میکشیم با پا پس میزنیم، در یک حیطه هایی، در یک جاهایی مطابق روح الایمان، مطابق تقوا، مطابق رضایت اهل بیت انجام میدیم، در یک جاهایی مخالف انجام میدیم. خب اینها روی اون طفل روح الایمان، روی اون ممکنه طفل باشه، ممکنه نوجوان باشه، ممکنه سن تمییز باشه تو عالم خودش، ممکنه به بلوغ رسیده باشه، هر چیزی تو هر سنی که باشه، اون روح الایمان ممکنه روح الایمان کسی که مثلا 80 سالش هست 2 سالش باشه، روح الایمان یک بچه است، خیلی اعتقادات ضعیف سست، ممکنه یک کسی 15 سالشه 17 سالشه مثل هشام ابن حکم، مثل محمد ابن ابی بکر، اما اون روح الایمانش یک مرد بالغ کامله که امام علیه السلام اون رو خلیفه خودشون قرار میدن، حضور شما عرض کنم وکیل خودشون قرار میدن، والی بر سرزمین مصر قرارش میدن، یا هشام ابن حکم رو اون طور امام صادق تجلیل میکنن ازش. چرا؟ به خاطر اینکه اون حیثیت روح الایمانی، حیثیت شرعیش، ولو سنش کمه به تعبیر روایات که داره، هنوز مو به صورتش کامل در نیامده، 14 15 سالش 13 14 سالش بوده، اما انقدر این روح الایمان و نور ایمان تقوا درش قوی هست، این منزه یک مرد بالغ 40 ساله کار میکنه، تجربهش، علمش، به لحاظ ایمانی ها، توجه میکنید، به نفع دینه. لذا این که فرمود کل مسنن فی حبنا، این اصل مسنن فی حبنا برگشت به اون حقیقت روح الایمانیش میکنه. اعتمد فی دینکما علی کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی ولایتنا، در دینتون اعتماد کنید به هر کسی که در ولایت ما مسن، سن زیادی دارد، یعنی اون روح الایمانش سن زیاد داره، نه اینکه میخواد بگه آقا هر کی 35 سالشه 37 سالشه 40 سالشه هرچی هم عالم است، نه کتاباشو بخون نه دنبالش برو، ما عالم 40 ساله نداریم، عالم 30 ساله نداریم، عالم 35 ساله نداریم. چرا؟ چون مسن نیست که. هم حتما باید شرط سنی داشته باشه. آقا هر کی از 45 50 به بعد رد شد میتونی بهش اعتماد کنی؟ نه اینطور نیست. چه بسیار 50 60 سال 70 سالی هست که بهشون اعتماد در هیچ امری نمیشود کرد. فرمود عالمی اگر دیدید مفتون دنیاست، مفتون جاهشه، قدرتشه، مفتون جایگاهش هست، فریب خورده اون اطاعت قربان ها هست، فرمود لا تقبلو، لا تقبلو منه عنا شیئا، از ما اهل بیت هرچی نقل کرد قبول نکنید ازش، هیچ اعتماد نکنید، در ریز و درش بهش اعتماد نکنید. فرمود این صد راه خداست، صد راه خداست، فریبتون میده. اما یک کسی باشه که حضور شما شیخ طوسی در زیر سن 25 سالگی کتاب تهذیب رو نوشته، شاید سن 20 سالگی حتی، حالا یادم نیست، ولی زیر 25، نگیریم ازش؟ این مسن فی حب اهل بیت نیست؟ چرا مسن فی حب اهل بیت؟ اون اصلش. حالا البته ممکنه که این مسن بودن با این مسن بودن ظاهری هم جمع بشه، نفی این طرف نداریم، ولی اصل این مسن فی حبنا، یعنی اصلا اساس سنجش این سن و سال در ایمانه. این کثیر القدم نه اینکه میخواد که زیاد راه میره، راه میره در ولایت ما از این شهر به اون شهر، نه، کثیر القدم یعنی قدم های فکری ایمانی ولایی زیاد در این مسیر رفت و آمد داره، رفت و آمد باطنی. اینو باید تشخیص بدی با علائم ظاهری، باید اون سن روح الایمانشو تشخیص بدی، نه با این علائم ظاهری سن ظاهرشو تشخیص بدی یا ادعاهاش رو. ادعا کفایت نمیکنه. خب از این موضوع بگذریم برگردیم. پس اصل اون روح الایمان هم رشد میکند هم مریض میشود، هم ضعیف میشود هم بیمار میشود، هم کم میشود هم زیاد میشود. لذا در قرآن کریم در ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، تو ما را هدایت کردی اما ما را منحرف نکن. یعنی امکان زیغ هست، امکان خروج از دار ایمان و روح التقوا، روح الایمان هست، دار تقوا هست. یعنی میشه شما روح الایمان رسیده به جایی که قرآن میفرماید آتیناه و بعض آیاتنا، ما اسم اعظم بهش دادیم، به بلعم با او را اسم اعظم دادیم، اما چگاه کم سم سلبناه ازش گرفتیم، خیلی روح الایمانش قوی شده بوده، باشه سقوط میکنه. زبیره سقوط میکنه و افراد دیگری هم هستن، نمیخوام اسم ببرم به جهاتی در هم زمان اهل بیت، چون اینجا هر حرفی نمیشه زد، بالاخره هم حرف بزنی بله نقدها و اینا هست، ولی خب داره. مثلا برای که حالا بدونید، یکی از فرزندان امیرالمومنین، چون بحث فرزندان اهل بیت خیلی مشکله، برای همین نگفتم، نخواستم بگم، در روایت داره یکی از فرزندان امیرالمومنین به نام عبدالله، این در جریان مختار رفت به طرف عبدالله زبیر پیوست، عصبانی شد، اختار رفت به طرف عبدالله زبیر پیوست بر علیه مختار و اینها. حالا این ظاهرش اینه که از حدیثشو که ببینید حضرت میخوان بفهمن که یعنی آقایت به خیر نشد. البته در روایات داره که فرزندان مستقیم اهل بیت اینا حتما موفق به توبه میشن از آخر، برای همین نخواستم این مثالو بذارم که وارد این بحثاش نشیم. ولی بالاخره، حالا بالاخره فرزند امیرالمومنین بوده، قطعا میتونست خیلی بیشتر از اینا بره، جعفر تواب خیلی بیشتر از اینا میتونست بالا بره، فرزند امام بود، ولی ضعیف شد. چرا؟ به خاطر همین روح الایمان کم و زیاد میشه. آقا روح الایمان یک چیزی، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزبه، کار بد کنی جزاش داره، کار بد، معصیت به هر نحوی که باشه، این یک ضربه ای به روح الایمان. لذا در روایات داره امام فرمود کسی که منن همک فی المعاصی، کسی که فرو برود در معاصی، این در تفسیر امام عسکری علیه السلام است، فرمود اینو میکشونه که به انکار ولایتنا، ولایت ما رو انکار میکنن، کسی که فرو برود در معاصی یا متلوث در معاصی بشود، پر بشه دورش از معصیت دیگه. اینطور نیست که بگیم این میمونه شیعه، نه، شاید بمونه شاید هم نمونه، بستگی داره، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. شاید یک کسی یک عمری غنا بخونه، موسیقی بخونه، شرابم بخوره، از این کارا بکنه، از آخرم با تشیع از دنیا بره، شیعه هم بماند، ولی اینکه خیلی گناه کرده. چون ما کیفیت گناه ها رو نمیدونیم، چه جور گناه میکرده، با چه نیتی، با چه انگیزه ای، با چه فضایی گناه میکرده نمیدونیم، ولی ممکنه کسی یک دهم او گناه کنه، این گناه ها باعث بشه که اصل روح الایمان ازش از بین بره، اصل دار ایمان بندازنش بیرون، یک دهم او گناه کرده. به نظر شما یک دهم گناه کرده، اون یک دهم کیفیت داشته، آثار داشته، برنامه ریزی ها پشتش بوده، نیت ها و انگیزه ها و اغراضی پشتش بوده. پس بنابراین یک امر حقیقی نورانی باطنی داریم که در تعبیر روایات داره که مؤمن مخلوق از نور الله هست، یعنی ماده وجودی مؤمن نور اللهه. ماده بدنش نمیگن، ماده بدنش همین غذاهای دنیاویه، بدن عنصری مؤمن همین، این بدن ظاهری رو نمیگن. فانه ينظر به نور الله الذي خلق منه، مؤمن خلق شده از اون نور الله. لذا در روایات احادیث قدسی داره ان المؤمن مني و انا من، مؤمن از من است، منم از او، که پیغمبر فرمودن حسین مني و انا من حسین. اصلا حدیث داره در کتب معتبرم هست، حالا من یادم نیست، یادم در کتب دست اوله، ولی در کتب شاید شیخ صدوقه، حدیث قدسی است. خدا میفرماند مؤمن مني و انا من، مؤمن از من، منم از او. توجه میفرمایید، این مؤمن از منه یعنی از نور منه، چون چیزی که از ذات خدا نیست که، از نور منه، من از نور خودم در او قرار دادم، یعنی از انوار اهل بیت در او قرار دادم. این نور که در این فرد قرار گرفت، کی قرار گرفت؟ همونجوری از مادر متولد شد با نور آمد؟ نه، این وقتی به سن تمییز رسید، دین را به گوشش رسید، پذیرفت، ولو تقلیدی، حتی به عادت پذیرفت، این نور درش هست، این نور درش ایجاد میشه. اگر این تقلیدش رو قوی کرد، تبدیل کرد به تحقیق، رشدش داد، طبقش عمل کرد، نماز خون، چنین کرد، چنان کرد، این هی تقویت میشه، هی مستحکم میشه، هی بیشتر میشه، هی نورانی تر میشه. این فرد به تعبیر آیات و روایت هی متقی تر میشود. حداقل تقوا رو داشت، خدا بهش داد تفضلا، در خانواده مؤمن به دنیا آمد، اشکال نداره. ابتدای تقوا رو خدا بهش داد. درست شد؟ هی متقی تر می شود، متقی تر. در این متقی تر شدن و رشد کردن هی ضربه هم می خوره، هی زمین می خوره طبق روایات، مثل که فرمود در پل صراط راه می ره، هی زمین می افته، هی پا می شه، هی زمین می خوره، پا می شه. مؤمن همینه، یک پاش، پای چپش به تعبیر بنده، هی به گناه می لغزه، هی ایمانش ضعیف می شه. دو مرتبه کار خیر انجام میده، توبه میکنه، کار خوب انجام، دو مرتبه پای ایمانش قوی میشه. منتها کجای وجودش قوی میشه؟ روح الایمانش. این روح الایمان یعنی تقوا، روح الایمان یعنی حقیقت اعتقادات، حداقل اعتقادات مساوی با روح الایمان. اگه داشت روح الایمان داره، اگه نداشت نداره. حالا بحث ما اینجاست، اون نکته ای که میخواستیم در مورد تقوا بگیم که بسیار نکته مهمی هست، که البته انسان باید در خودش حتما سعی بکنه این رو پیاده کنه. تشخیص نسبت به افراد بسیار بسیار مشکل هست، بلکه برای ما متعذر است. این هست که اون چه که از این فرد، دقت بکنید، صادر می شود، مثلا فکر میخواد بکنه، خیال میخواد بکنه، تصور میخواد انجام بده، یا عملی میخواد انجام بده، هر کاری که میخواد انجام بده، در همه مراتب وجودیش، چون گفتیم باید در همه مراتب وجودی باشه دیگه جلسه قبل، هر کاری که در هر مرتبه وجودیش میخواد انجام بده، میخواد تصمیم بگیره، میخواد شغل انتخاب کنه، میخواد مشورت بده، میخواد فکر کنه سر یک موضوعی، ها، هر کاری که میخواد انجام بده، اگر انگیزه اصلی این فکری که میخواد انجام بده، این تصوری که میخواد، این فعلی که میخواد انجام بده، روح الایمان باشه، یعنی اون جنبه توجه به ولی خدا، بگه من امیرالمومنین را قبول دارم، حالا چه چیزی امیرالمومنین خوشحال میکنه؟ الان من دست این کور رو بگیرم از خیابون رد کنم، این باعث خوشحالی امام زمان و دین و خدا و اینا میشه؟ من انجام میدم. صدقه بدم بهش میشه یا نمیشه؟ مثلا اگر بر اساس روح الایمان فعلی از او صادر شد، فکری از او صادر شد، نیتی در او شکل گرفت، این میشود عمل متقیانه، و الا فقط ظاهر شبیه متقیه. تقوا بر این عمل صدق نمی کند، ظاهر عمل شبیه اعمال خوب هاست، اما تقوا بر این صدق نمی کند، تقوا برش صدق نمی کند. تقوا وقتی برای یک عمل صدق می کنه که اون موتور پمپاژ که پمپاژ می کنه، به تو دستور میده، هولت میده، یک مثل اسبی که میشنن روش یک لگد انسان میزنه به پهلوی اسب، اسب راه میفته، ها، این تحریک ها اعصاب دین میزنن، تحریک میکنن، پا میپره، دست میپره، اعصاب تحریک. این اگر قوه محرکه در انسان برای هر کاری، اگه قوه محرکه حضرت زهرا باشد، اون چه از او صادر شد میشود تقوا. قوه محرکه حضرت زهرا باشه، امیرالمومنین باشه، امام زمان باشه، محبتش به اهل بیت باشه. این فلاح فلاح فلاحی گفتن یعنی همین، فلان کار رو بکنه، فلاح لله فی امیر المومنین فل ولایه، ها این کار رو بکنه بر محور امیر المومنین، یعنی اون انگیزه اصلی که میخوای این کار رو انجام بدی امیر المومنین باشه ها. این در درون خودت باید پیگیری کنی. فلاح باشه، خدا باشه ها. تو کسی بودی که به خدا لبیک گفتی که روح الایمان در تو ایجاد شد، یادت نره؟ تو چرا اسم مؤمن بر تو صدق میکنه؟ چرا اسم متقی بر تو صدق میکنه؟ چون تو جهت وجودی اصلی خود رو به خدا کردی، پس تو باید کامل تو همون محیط حرکت کنی. اگه میخوای راه بری، اگه میخوای بری، میخوای بیای، میخوای خداحافظی کنی، میخوای سلام کنی، هر کار میخوای بکنی، تو باید تو همون محیط اون کار رو انجام بدی. اون انگیزه ای که تو رو تحریک میکنه این کار رو انجام بده، یا این حرفو بزن، یا اینجا سکوت کن، یا اصلا غضب کن، دعوا کن، پرخاش کن، نصیحت کن، موعظه کن، بذار ناراحت بشه طرف، ولی به خاطر امیرالمومنین این عمل از تو صادر میشه، میشه عمل متقیانه، اسم این تقواه. اما اگر خودتو با همون معارف و اعتقادات و ولایت و نور ایمان و روح الایمان و تقوا و ذات شرعی نورانی که گفتیم همه اینا توضیحشو دادیم، تو داری یه کاری انجام میدی، اما انگیزه صدور این عمل از تو روح الایمانت نیست، امیرالمومنین نیست، دین نیست، ولایت نیست، خدا نیست، این عمل از تو صادر شد، این عمل صدق تقوا برش نمی شود. آقا من یعنی هر عملی انجام بدم خوب باشه، اما به دایی و اون انگیزش برانگیختن روح الایمان نباشه، این عمل در حقیقت خوب نیست. بله، این عمل در حقیقت و واقعش خوب نیست، کمک کار نیست. چرا؟ میتونه کمک کار باشه، میشه به درد بخوره، اما یک عمل درست و درمون نیست. مثال بزنم، مثلا شما یک انسانی رو فرض بکنید که آدم عجولیه، آدم کم حوصله ایه. خب کم حوصله و عجول باشه آدم بهتره یا صبور و حلیم باشه؟ کدوم بهتره؟ صبور و حلیم. حالا یک انسان عجول کم حوصله میدونه که این عجله من بده، این کم حوصلگی و کم صبری من بده، این مناسب امیرالمومنین و مناسب تشیع من نیست، سعی میکنم به خاطر اینکه من زینت امام زمان باشم و با اعمالم بقیه رو زده نکنم از دین، سعی میکنم صبر به خرج بدم. خودشو به زحمت وامی دارد که صبر کند، سکوت کند، حرف نزند، اظهار نظر نکند، عجله نکند، زود تصمیم نگیرد، درسته؟ به زحمت. خب و این کار انجام میده، به زحمت یک بار دو بار انجام میده، این چجوریه؟ این تقواه، چون به خاطر اهل بیت. یه نفر دیگه اصلا شیعه نیست، اما بسیار حلیمه، بسیار صبوره، بسیار منطقیه و این حلم رو از خودش آشکار میکنه. این حلمی که از این فرد آشکار میشود تقوا برش صدق نمیکنه. ما به این انسان نمیگیم متقی، چون اصل روح الایمان نداره. حالا اگر این کسی که روح الایمان دارد متقی هست، شیعه هست، این فرد بی صبری کرد، عجله کرد، چی میشه؟ این ضربه به روح الایمانش میزنه. اینم تقوا نیست. بی صبری، عجول بودن، حلیم نبودن در جایگاهی که باید انسان حلیم باشه، اگر این فرد داره عجله میکنه، این که تقوا نیست که اسمش. این تقوا نیست. این در این عرصه‌ای که باید حلم به خرج میداد و به خرج نداد، این فرد در این رتبه تقوا صدق نمیکنه، بی تقواییه. اثر داره؟ بله، روح الایمانش رو ضعیف میکنه. یه نفر دیگه داریم، روح الایمان داره، صبرم میکنه، خیلی راحت و خوب و کامل هم صبر میکنه، زحمت نمیکشه، خود به خود این نور علی نور، نور علی نور، این به یک جایگاه بالایی در صفت صبر رسیده، وفای به عهد داره. مثلا یک کسی بلند میشه نماز شب میخونه، میگه که من دوست ندارم که امام زمان من، امیرالمومنین، خدا، پیغمبر اکرم میدونم دوست ندارن من شب تا صبح خواب باشم، میدونم اینطوره، دوستان من دراکت نمازی عبادتی تضرعی سجده ای کنم، اما خیلی آدم بد خوابیه، خیلی سنگین خوابه، به زحمت برام میشه دراکت نماز میخونه، به خاطر رعایت و لبیک گفتن به امیرالمومنین و اهل بیت به دین، این میشه تقوا. اما یه آدمی هست شیعه است، شب تا صبح بیدار، اصلا بیخوابی زده به سرش، این بیدار بودنش تقواه؟ نه، این به خاطر دین بیدار نبود، خودش بیدار بود. درست شد؟ یا بلند شد دو رکعت نماز خوند از سر ریا، نیت غلط، این تقواه؟ نه، این بیتقواهیه، این ضرر میزنه، این ضعیف میکنه روح الایمان. روح الایمان مثل این بدن ظاهره، اونم تقوا قضاشه، بیتقوایی سمشه، زهره، شما بهش سم میدی، غذای مضر میدی، ضعیفش میکنه، میزنی انگشتشو قطع میکنی، دستشو شل میکنی، پاشو چلاق میکنی، خراب میکنی، صورتشو میزنی زش میکنی. وجه و دینکم چیه؟ از صلاح نمازه، چون نماز دیر وقت میخونی، نافله نمیخونی، تند میخونی، این صورت دین خودتو داری زشت میکنی. البته به این زودی خدا روح الایمان نمیگیره ازت، اما این اینجوری نماز خوندن، اینطور نماز خوندن، این یک نحوه دهنکجی به روح الایمانه، چون اصلا صورت این روح الایمان، این طفل روح الایمان، این انسان هیکل نورانی، زیباییش به صورتشه، شما زیباییشو داری به هم میزنی. مثلا فرموده بینی، دماغ، بینی، بینی نماز چی آقا؟ کسی میدونی چیه؟ تکبیره. این الله اکبر هایی که انسان بین سجده اول و دوم میگه، بلند میشه، در هر حرکت جابجا میشه، این بینی نمازه. شما اصلا برات مهم نیست، تکبیر نمیگی، الله اکبری نمیگی، تون تون از این رکوع به اون سجده، از این سجده به اون سجده. خب یه خورده صورت روح الایمان چی میشه در این مقام؟ یه خورده زشت میشه دیگه، نامیزون میشه، اما شما اگه انجام بدی زیبا میشه. پس طاعات و عبادات و اعمال خیر باید با برانگیختن روح الایمان صادر بشن، اما همه به یک اندازه؟ نه، متفاوت. یکی روح الایمانش ضعیفه، به زور زحمت میکشه کار خوبی انجام بده، خوبه، خدا بده برکت. یک کسی بیشتر، یک کسی اختیار، یعنی همین دیگه، رشد یعنی همین، رشد، اختیار، همین. با اختیارت سعی کنی هی بیشتر تقویت کنی. حالا یک کسی هست بهش میگن آقا، میگه من میخوام روح الایمانم قوی بشه، بهش میگیم اول چه کار کن؟ میگیم اون چارچوب اصلی اعتقادات بود که چون روح الایمان در تو شکل گرفت، اون زیربناهای اصلی، اینا رو تقویتش کن، اینا رو قوی کن، اینا رو بیشتر کن، اونا رو کاملتر کن. مثل یک نماز، شما یک نماز میتونی بخونی با حداقل واجبات، درسته؟ اذان نگی، اقامه نگی، مثلا صلوات در رکوع و سجده نفرستی، سلامهای آخر نماز رو یه دونه بدی، تسبیحات اربعه رو یه دونه بگی، ذکر رکوع یه دونه بگی، این نماز چارچوب اصلیشو داری، خیلی خوب، نماز خوندی، اسم مصلی بر تو صادق است، تو نماز خوندی، درسته؟ اما حالا میخوای این نماز رو میخوای پیشرفتش بدی، چیکار میکنی؟ میگی اذان میگویم، اقامه میگویم، حتی موقع وضو دعاهاشو میخونم و و و کارا رو انجام میدم، صلوات در رکوع سجده میفرستم، سجده رکوع طولانی تر میکنم، قنوتمو چنان میکنم، سلام و فلان، اینا هی نماز زیباتر میشه، هی نماز نورانی تر میشه، هی نماز اول وقت میخوانم، به جماعت میخوانم، در مسجد میخوانم، چنین چنان، پشت سر عالم میخوانم، عالمو دقت میکنم کی است و امثال اینا، هی نمازت کامل تر میشه. روح الایمان هم همینطوره، هر چی شما به این بپردازی در هر حوزه ای، در فکرها، در نیتها، در اخلاق، در رفتار، در اعمال، در اعتقادات، در معارفت، هی این روح الایمان چاقتر میشه، قویتر میشه، کاملتر میشه. منتها نکاتی که جلسات قبل گفتیم فراموش نشه، مهمترین امری که این روح غذای اصلی روح الایمانه، خیلی سری روح الایمان رو تقویت میکنه، کامل میکنه، چی هست آقا؟ محبت محمد و آل محمد علیه السلام. شما هر چی سعی بکنی که این روح الایمانت رو، این تقوات رو، این حقیقت و ذات شرعی نورانیت رو هی مجذوبتر کنی به اهل بیت، هی عاشقتر کنی، والهتر کنی، هی خودتو برای اونها چیکار کنی؟ به اونها متصل کنی، به هر نحوی شده اظهار محبت کنی، توسل کنی، تضرع کنی، اظهار کوچکی کنی، اظهار نوکری و خدمت کنی، به خاطر محبت اونها هر کاری که بکنی، آب بریزی، کفش جفت کنی، شیرینی بدی، هر کاری که از دستت برمیاد، تو هر حوزه‌ای که از دستت برمیاد انجام بدی، معرفتت رو به اونها زیاد کنی، فکر کنی در فضائل اونها، در مقامات اونها، احادیث اونها رو بخونی، سعی کنی اونها رو بشناسی. درسته؟ هر چی این کارهایی بکنی که اون جذبه وجودی تو به اونها بیشتر بشه. در دعاهات همیشه بگی خدای من میخوام محبتم به اهل بیت زیاد بشه، من میخوام عشق اهل بیت در من بیشتر بشه، من بیشتر متوجه و متوسل به اهل بیت باشم. هر چی محور وجودت رو تقویت محبت اهل بیت قرار بدی، اینو محور کنی، هی روح الایمان تقویت بیشتر میشه، یعنی هی با تقواتر میشوی، هی متقیتر میشوی. چرا؟ چون گفتیم حقیقت تقوا با روح الایمان گره خورد، این یک حقیقته. اگر روح الایمان آمد تقوا آمد، نیامد تقوایی در کار نیست. روح الایمان آمد و موجب و محرک صدور اعمال و رفتار و افکاری از تو شد، هی تقوات بیشتر میشه، خود همین روح الایمان این قوی تر میشه. اگر آمد اما به مقتضای اینکه تو مختار هستی نه مجبور، روح الایمان داری اما مجبور نیستی کار خوب بکنی، بالعکس کار بد کردی، هی این روح الایمان ضعیف میشود، هی کم میشود، کاسته میشود، نحیف میشود، لاغر میشود، بیمار میشود، حتی ممکنه نستجیر بالله بمیره، از بین بره، کامل از بین بره. پس ما باید این روح الایمانی که خدا به ما کرامت کرده، لطف کرده، هدیتنا، تو ما رو هدایت کردی، تو به ما روح الایمان داری، تو احییتنا، تو ما رو زنده کردی به حیات طیبه ولایت اهل بیت، تو حیات رو در ما دمیدی، تو نور رو در ما دمیدی. خب حالا که تو در ما دمیدی، ما وظیفه داریم اینو پرستاری کنیم، مراقبت کنیم، رشد بدیم، هواداری کنیم. درسته؟ چیکار کنیم؟ این در هر مرحله وجودیت اون متناسب با رضایت اهل بیت و سرور اهل بیت کار انجام بده، همیشه اونا رو محور قرار بده، زنت و بچت و رفیقت و اینا رو محور قرار نده. اگه این کارو کنم زنم خوشش میاد، زنم بدش میاد، بذار کنار. چطور با زنم برخورد کنم؟ امام زمان دوست داره، راضیه. چطور با استادم، با شاگردم، با رفیقم، با هم مباحثم، با شریکم، با همسایم چطور برخورد کنم؟ امام زمان راضیه. نه اینطوری برخورد کنم پررو میشه، اونطوری برخورد کنم نمیدونم فلان میشه. اینا خودتو محور قرار نده، اونم محور قرار نده. سعی کن ببین تقویت ولایت اهل بیت، اون روح الایمان، اون نور، کدوم عمل به نور نزدیک تره، کدوم عمل نورانی تره. این میشه تقوای ولایی. و تقوای صحیح هم همینه، یعنی معنای دیگه با تقوای غیر ولایی دیگه اون تقوا نیست، به درد نمیخوره. تقوا باید بر محور ولایت شکل بگیره، باید بر محور روح الایمان، بر محور ولایت و براءت، یعنی ولایت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت. اعمال بدم که نمیخوایم، برای همینه، چون اعمال بد با محبوب ما، با اون کسی که ما بهش لبیک گفتیم، باش بیعت کردیم، اعمالی که با او تناسب نداره، من دیگه نباید انجام بدم، چون بیعت کردم دیگه. وقتی با پیغمبر بیعت کردم و دروغ با پیغمبر تناسب نداره، به چه دلیل من با دروغ بگم؟ این با بیعت من سازگار نیست که، بالعکس بیعته، نقض پیمانه. من با پیغمبر دست دادم، فقط اعتقاداتم دست دادم بیعت کردم، یا اعتقادات و افکار و اعمال و رفتار همه چی دست دادم؟ کدوم؟ جامع بیعت کردیم یا ناقص؟ جامع بیعت کردیم دیگه، همه ما مال پیغمبر باشه، درسته یا نه؟ همه چیز ما مال پیغمبر باشه، مال اهل بیت باشه. پس بنابراین اعمالی که میبینم این پیغمبر دوست ندارد، اهل بیت دوست ندارد، این دیگه من نمیتونم انجام بدم، با پیمانم نمیسازه، با اعتقادم، با فکرم، با روح الایمانم نمیسازه. لذا اگر از من سر زد، من پشیمانم، من گریانم. حقیقت توبه، بعد میبینم این عمل با کیس، با چه کسی تناسب داره، میبینم با دشمن پیغمبره، با ابو لهب، با ابو سفیان، با معاویه، با غیره، با یزید. خیانت، خلف وعد، بد اخلاقی، تندخویی، زورگویی، ظلم، بی‌عدالتی، دروغگویی، غیبت کردن، تهمت زدن، آبرو بردن، سوء ظن داشتن، حسادت، تکبر، منیت، اصلا این اسما می‌بینیم ما، اسما با امیرالمومنین سازگار نیست، با دشمن امیرالمومنین سازگار. اونا همیشه این کارا رو کردن، همیشه بنی امیه و بنی العباس بودن، ظلم کردن، قاتلین انبیا بودن، همیشه ظلم کردن، بدی کردن، دروغ گفتن، برای رسیدن به اقصاد، برای رسیدن به افکار و انگیزه ها و اون مقاصد شوم خودشون دست به هر جنایتی زدن، به هر وسیله ای دست زدن. این کار اوناست، کار کسی که میخواد دنبال پیغمبر و اهل بیت باشه این کار انجام نمیده. لذا میگیم تقوا بر محور ولایته، بر محور بیعت اولیه است که همون روح الایمانه. همه تقوا ادامه همونه دیگه. حالا هر کسی باید خودش باز فکر کنه چه بکنیم که این در ما ایجاد بشه، تقویت بشه، ادامه پیدا کنه، جدی بگیریم. چه کار بکنیم؟ باید چه کار کنیم؟ هر کسی تو زندگی شخصی خودش باید فکر کنه چه چیزهایی در زندگی من هست که با امام زمان من سازگار نیست، با دین من، با فکر من، با آیین من، با اعتقادات من، با روح الایمان من تناسب نداره. اینا باید حذف بشه، اینا باید جداسازی بشه. چه اموری هست که اتفاقا خوبه اینا رو با تقویت کنیم؟ هر یک مؤمنی که دور ماست این خوبه، هر یک برادر دینی خوبه، اینو باید دوست داشت، باید تقویت کرد، باید حمایت کرد، باید نگاه مثبت بهش داشت، باید کمک کرد. هر یک نفر، هر یک نفر یا وسیله‌ای که نه، بالعکسه شبهه انحراف تولید میکنه، ظلمت درست میکنه، ما رو دعوت به شر میکنه. بیشتر ها لازم نیست، منظورمون نیست که حتما مثلا سنی باشه کافر، نه شیعه است، ولی غالب او چیزی که از او به ما میرسه ظلمت، از او به ما بیشتر ظلمت میرسه. حالا خودش بین خودش و خدای خودش به ما ربطی نداره. یک کسی هست برای من مضره، مزاحمه. چرا؟ چون دروغ میگه. چرا؟ چون غیبت میکنه. چون سر مردم جلو من فاش میکنه. امثال اینجور امور منو میبره به بتالت، منو میبره به وقت گذرونی، منو میبره به این که به جای کار خیر کار شر در من بیاد. دروغ به من یاد میده، کلک زدن به من یاد میده، خلف وعد به من یاد میده، کارهای زشت رو برای من طبیعی میکنه، حرف مستهجن میزنه، رفتار افکاری که مال اهل بیت نیست، رفتاری که مال اهل بیت نیست. اینو اگه قالبش در اینها نسبت به من، ولی همه معصوم نیست، همه خطاکاریم، نمیگیم رابطه ها قطع باد، ولی قالبش، جامعش، اون چیزی که بیشتر برای غلبه داره میبینم، اون چیزی که برای نسبت به من، نسبت به من در او غلبه داره، انرژیایی که از او به من میرسه مجموعش بیشتر ظلمته تا نور، منفیه تا مثبت. من باید با او قطع رابطه کنم یا کم کنم، حداقل برسونم. دلیل نداره که ما عبد کسی نیستیم غیر از عبد و نوکر اهل بیت علیه السلام. باید میبینیم چه چیزی امام زمان در من تقویت میکنه، دینو در من تقویت میکنه. این میشه اجمالی از مطلب تقوا و رابطه تقوا و روح الایمان. و تقوا بر محور ولایت و بر محور ولایت و براءت و محبت و بغض، موضوعاتی که در مسائل ولایی مطرح است. این اجمالش هست. باز مبحث بعدی راهکار هاست. پس خلاصه اون چه که میخواستیم امروز امشب بیان بکنیم، که انشالله به برکت شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که فردا شب است و شب جمعه هم است، خداوند به همه ما کرامت کنه همین مطلب رو هم بفهمیم، هم در ما جا بیفته، هم به تقویت بشه این مطلب در وجود ما انشالله. این هستش که رابطه تقوا و روح الایمان رو بیان کردیم و گفتیم عمل متقیانه عملی است که محرک صدور اون عمل از ما روح الایمان باشد، یعنی ولایت اهل بیت باشد. ترک معصیتی تقواست که محرک ترک کردن اون معصیت براءت ما از دشمنان اهل بیت و اخلاق دشمنان اهل بیت باشه. چون دشمنان اهل بیت را نمیخواهم، براءت دارم، بیزارم، و چون رفتار اونها رو هم بیزار هستم، این گناه را ترک میکنم. این محرک اگر این باشه که روح الایمان هست، این میشه تقوا. انشالله خداوند تبارک و تعالی نور تقوا و یقین رو که نور ولایت اهل بیت علیهم السلام هست در وجود همه ما بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.